بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلام در متحريت اسلام بود عرض کردیم اگر بنا بشود که مطلق الکافر چه کتابی بوده باشد چه غیر کتابی بوده باشد مطلق الکافر محکوم به نزاست از شرعن نظیر حکم به نزاست کلب و خنزیر یا بنا گذاشتیم چماه و صحیح کافر غیر الکتابی او محکوم است به نزاست چه نزاست کلب و خنزیر و اما الکتابی طهارت ذاتیه دارد الا کلت تقدیر این هر کدام را گفتید گفته می شود که اسلام متحر است یعنی اگر مطلق الکافر را گفتید او مطلق مسلمان شد می شود پاک اگر غیر کتابی را گفتید نجس است غیر کتابی مسلمان شد می شود پاک عرض کردیم این طهارت احتیاج به دلیل ندارد حیثون که گفتیم عناوین اعیان نجسه به نظر العرف مقومات است چه حکم به خارج سرایت می کند به واسطه اون عنوان چون که عنوان منطبق است عنوان نجس وقتی که از خارج انطباق عنوان رفت دیگر به این شخص کافر صدق نکرد یا کافر غیر کتابی صدق نکرد مسلمان شد این نکته را که گفتم تفید باشه تا وقتی که کافر صدق نکرد یا کافر غیر کتابی صدق نکرد این نکته را داشته باشید نجاست از بین می رود چون که موضوع رفت الا حاصل اساسی که هست بیما این که نجاست کافر مثل نجاست کلب و خنزیر است بدون جهت رطوبات کافر چه خارج می شود از بدنش مثل بساقش و غیر ذلک اینها هم محکوم به نجاست بودند چه جوری که اینها جزء بدن نبودند ولیکن تابع بدن بودند و شارع حکم نجاست اینها تبعا کرده بود تبعا للجسد و البدن وقتی که موضوع رفت اون حکم تبعی هم می رود دیگر اون بله فرض بفرمایید رطوباتش اونها هم محکوم می شوند به طهارت ولو این رطوبت از این بدن در حال کفر خارج شده باشد مثل اون بله کثافتی که در داخل بینیش دیده می شود و این در حال کفر خارج شده است عین نجس است مثل رطوبت کلب و خنزیر است الا انه وقتی که مسلمان شد او هم پاک می شود بله اونها شخص و ما تبعه حکم می شود به طهارت ایشان صاحب العروه دو تا مسئله را در ما نحرفی عنوان می کند یعنی در این موضع در این دو جهت را جهت اولا این است که اگر بدن کافر سابقاً ملاقات با نجاست کرده باشد به نحوی که اگر بدن مسلمان بود بدن متنجس می شد این بدن کافر با او نجاست ملاقات کرده است و بعد وقتی که این شخص مسلمان شد آیا این بدنی که سابقاً ملاقات با عین نجس کرده است چه عین نجس خارجی باشد مثل بغل و عاید چه عین نجس داخلی باشد مثل دمی که از بدنش خارج می شود یا رطوبتی که از بدنش ملاقات می شود اونها چه جور از متعرضی می شود اون جایی که با بدن ملاقات بکند با رطوبت خارجه، چون رطوبت چنجه رطوبت کافر نجس بود، او را حکم طهارت میکند، میگوید که نه، وقتی که مسلمان شد اون سرشقایی که به بدنش تسبیده است، توجه کردید، عرقی که از بدنش خارج شده است و در بدنش موجود است به صورت چج، اونها محکوم به طهارت میشود، مثل اون کثافتی که داخل بینی دیده میشد، اون محکوم به طهارت است. و اما غیر اون رطوبت که ملاقات با نجس کرده بود، ایشان میگوید اقوا این است که بدن پاک میشود حتی از اون نجاسات، خصوصا در جایی که عین زایل بوده باشد، یا فقط در جایی که عین زایل بوده باشد. و اما در صورتی که عین آن نجسی که ملاقات با بدن کرده است موجود بوده باشد، نه، او نجس است، باید بشورد بعد الاسلام. اگر عین نجس زایل شده است، او محکوم به طهارت است. این یه جهت است که میگوید در بدن حکم میکند که طهارت بدن اقواس بالاسلام از اون نجاسات ملاقات نجاسات خارجی گم، مگر در صورتی که عین النجس در خود بدن بالفعل موجود بوده باشد بعد الاسلام. و اما نسبت به ثیاب کافر، اون لباسی که میپوشید و اون لباسه به واسطه ملاقات با بدن کافر در حال کفر، یا فرض کنید ملاقات با نجس دیگری، اون لباسه نجس بودند، ایشان میگوید که در آنها مطلب عکس است. در لباسه، در اون لباسه حکم میشود چون آنها نجس هستند، باید شسته بشود، خصوصا در جایی که اون ثیاب ثیابیست که در حال بعد الاسلام نمی پوشد اونا را فعلا. اونها مثلا اونها دیگه خیلی روشن است که در نجاستشون واقعیست. خب می بینی که کلام در دو جهت واقع می شود، یکی در این که ثیاب و نحو ثیابی که از کافر قبل الاسلام نجس شده است، آنها به اسلامش پاک می شود، چه لابس بوده باشد چه غیر لابس بوده باشد. یکی هم اون بدنش از سایر نجاسات پاک می شود، چه عین بوده باشد چه زایل بوده باشد، که صابر و تفصیل داد. ما کلام را فعلا در لباسه شروع می کنیم تا معلوم بشود حکم چه جور است در بدن. عرض می کنم لباسی که از کافر نجس شده بود و حکم به نجاست او را کرده بودیم، این نجاستش نجاست طبعی نبود. بدون جهت اگر ما دلیل نداشتیم برای این که بله چیزی که هست ملاقات موجب نجاست شی طاهر است، می گفتیم نه، لباسه کافر طاهر، نه فقط اون عرقش نجس است یا خونی که از بدنش خارج می شود او نجس است. وقتی که در صبح که ملاقیش است عرق نبوده باشد، مثل این که به شیء ازاله شده است رفته است، یا خون ازاله شده باشد، صبح خودش پاک است. این دلیل بر این که صبح نجس می شود، این دلیلش تبعیت لنجاست کافر نیست، دلیلش دلیل تنجیس منجس و متنجس است، که هر چیزی که نجس باشد یا متنجس بوده باشد به رطوبه به طاهر ملاقات کند، اون طاهر را نجس می کند. اغسل کل ما اصابه و ذالک الماء و امثال ذالک. این می شود نجاست مستقله، که دلیل، یعنی دلیل مستقلی دارد غیر از حکم تبعیت. علاهازا ثیاب کافر مثل چه می شود؟ مثل این می شود که ثوبی مرطوب بود، ملاقات کرد با عزره، وقتی که این صوب ملاقات با عزره کرد، خوب صوب نجس می شود دیگر، چون که ملاقات کرده است با این نجس رتبن. بعد از زمانی که این صوب ملاقات کرد با اون عزره رتبن، اون عزره استحاله در او پیدا شد، آتش انداختن خاکستر شد. خب اون عزره پاک شد دیگر، صوب پاک می شود کلا باش. چرا؟ چون که نجاست صوب نجاست مستقله بود، چون که ملاقات با عزره کرده بود رتبن. دلیلی که می گوید ما اصحاب اهل گذر، نه گذر می شود اون طاهر، حتی یغسل لا یسلی فی، حتی یغسل تا مادام که شسته نشده بله در نجاستش باقی می ماند. ثیاب کافر هم مثل این ثیاب است، فرق نمی کند که با این این ثوبیست که با عزره ملاقات کرده. وقتی که فرض کردیم کافر از اعیان نجس است، ثوبی ملاقات کرد فرض کنید با عرق کافر در حال کفرش، یا فرض بفرمایید با خونی که از بدن او خارج می شود، ما عرقش را می جیم که فرد خفیس واضح بشود. بعد از این که شارع حکم کرده بود عرق او مثل فرض بفرمایید عرق کلب و خنزیر است، صبح وقتی که ملاقات با او کرد ولو صبح کافر بود، توجه کردید این می شود نجس. بعد که کافر مسلمان شد، طهارتش به واسطه ارتفاع موضوع است، مثل موارد استحاله که به واسطه ارتفاع موضوع است، عنوان معذره دیگر منطبق به خاکستر نمی شود. خب عنوان اون کافر از اون شخص رفت، از اون ملاقا رفت، عنوان نظر ولانچه ملاقی که ملاقات کرده است و طاهر نمی شود، صوبی که عذاب و لگذر لا یسلافی حتی یغسل، مقتضاش این است که نجاست باقی است. دلیلی ندارد ما بگوییم که چونها را در حال اسلامش هم بپوشد چه نپوشد، چون که عرق قبل الاسلام خورده با اون ثیاب. وقتی که عرق قبل الاسلام خورده با اون ثیاب، ما بوده باشیم و قاعده اولیه این ثیاب محکوم به نجاست است، در حال اسلام بپوشد اونها را یا نپوشد. چه جوری که اگر شی آخری نجس آخری اصابت به اون صوب می کرد، مثل دم و مثل لحم الخنزیری و مثل الخمر، توجه کردید در اونها ملتزم می شویم، یعنی باید ملتزم بشویم که در اونها نجس هستند، اونها را باید بشورد. اگر اون صوبی که ملاقی با عرقش شده، اونم همین زور است. پس لا فرق در ثیاب، که اونها باید شسته بشود، چه ملاقات کرده باشند با عرقش، یا به نجس آخری که از بدنش خارج شده، یا به نجاستی که از بدنش خارج نشده مثل خمر و لحم الخنزیر. چه اونها را در حال مسلمان شدن بپوشد، حال اسلام پوشیده باشد چه نپوشیده باشد، اونها در نجاستشون باقی است. قاعده اولیه اینه. بعد حساب خواهیم کرد که دلیل مخرجی از این قاعده داریم یا نداریم، و الا اگر دلیل مخرجی نداشته باشیم، مقتضای حکم در ثیاب اینه. این حرفی را هم که گفتیم، به عینهی در بدنش هم زاری می شود. فقط در بدنش که صاحب العروه، درست توجه کنید، با ثیاب فرق گذاشته، فرقش این است. ایشان همین زور نظر مبارکش بوده است، خدا رحمتش کند. وقتی که بدن کافر ملاقات کرد با نجسی، خمر ثابت کرد به بدن کافر، این بدن نجاست اخرى پیدا نمی کند، چون که این بدن نجاست ذاتیه دارد، مثل بدن کلب و خنزیر است دیگر، نجاست ذاتیه است. پس بدون جهت وقتی که هر نجسی به بدنش اصابت بکند، و آن نجس اون وقتی که اسلام داشته باشد عینی نداشته باشد که نجس آخر بشود، عینش باقی نباشد. یه نجاستی که در بدن کافر هست همون نجاست ذاتی است، نجاست دیگری نیامده. وقتی که مسلمان شد شهادتین اعتراف به شهادتین کرد، مسلمان شد نجاست ذاتی هم رفت. یثبت بدن طاهرا مطهرا. بله اگر عین نجس بوده باشد، توجه کردید او دیگه عین نجس، نجاست اخرایی است. پس این بدن قیاس به ثیاب نمی شود چند نظر مبارکی چون این بوده، بران که ثیاب کافر وقتی که خمر به او اصابت شد یا عرقش اصابت شد تنجس پیدا کرد، تنجس عرضی، و به واسطه اسلام اون تنجس عرضی از بین رفته است دلیل نداریم ما. کافر خودش پاک می شود بخلاف البدن، که بدن تنجس ذاتی بود و به واسطه ملاقات نجاست عرضی پیدا نمی کند و بدون جهت بدن پاک می شود. خب وقتی که مدرک ایشان این بود، نظر مبارک ایشان اینه، چند نمی فرماید علل قاعده است، احتیاج به دلیل خاصی ندارد این تفصیل. این باشد خوب اشکال می کنیم که خب چی گفت نجاست اون چیزی که تنجس ذاتی دارد تنجس عرضی پیدا نمی کند. خود ایشان هم در مسئله اثیر سابقاً گفتند چیزی که نجاست ذاتی دارد اگر اثری داشته باشد، اثر مختلف بشود، ممکن است بگوییم که هم نجاست ذاتی دارد هم نجاست عرضی. بدون جهت خمری که ملاقات با میته کرده بود هم نجاست ذاتی دارد هم نجاست عرضی. ولی اینجور میگفتن، اینجا هم میگیم هم نجاست ذاتی دارد هم نجاست عرضی. چرا؟ چون که بدن کافر قابل غسل است منتها ولو بعد اسلامه. اونجا که گفته بود در اون موسقه عمار بود در اون ماه متنجس بود که و یغسل کل ما اصابه و زال کلمه، این ما به هر چیزی اصابت کرده باشد باید شسته بشود. بله هر چیزی که اصابت کرده باشد، یکی از اونها هم بدن کافر. خب بدن کافر هم قابل غسل است، ما گفتیم اونهایی که قابل غسل نیست نمیگیرد. بدن کافر است ولو قابل غسل است ولو بعد اسلامه، ولو بعد اسلامه باید شسته بشودی. تا مادامی که مسلمان نیست بله مانع از غسل است، مثل اینکه آب نیست شسته نمیشود. و اما در صورتی که فرض کنید بله مسلمان شسته میشود، چه دلیل داریم که بدن کافر نجاست عرضی پیدا نمیکند؟ خصوصا بر این که اثر خاصی دارد. اثر خاصش عبارت از این است که بعد الاسلام باید شسته بشود و مقتضای عدله هم همینه. وقتی که مقتضای عدله این شد، ملتزم میشیم در بدن کافر هم نجاست فرض کنید هم نجاست ذاتی است هم عرضی است. بدون جهت مسلمان شد نجاست ذاتی میرود اما نجاست عرضی باقی است، باید شسته بشود مثل ثیاب. و من هنا ما هیچ فرقی نمیگذاریم ما بین ثیابی که هست و ما بین بدن، از حیث قاعده فرق نمیگذاریم، هر دو باید شسته بشود. این نمل کلام در مقام دو تا دلیل گام کردند که ولو قاعده کلیه این بوده باشد که کافر باید بدنش را از اون نجاسات بشورد. یکی هم یک کلمه یادم رفت او را هم بگویم. اگر بنا گذاشتیم که نجس ذاتی نمیتواند نجاست عرضی پیدا کند، خب این دیگه تفصیل معنا ندارد که بین حال اسلام این دل اسلام اگر عین باشد باید شسته بشود، اون پاک نمیشود بدن. و اما عین نجس نباشد نه او پاک میشود، تفصیل ندارد که مفروض این است بدن کافر نجس نشده است. وقتی که نجس نشده است، اون وقتی که مسلمان شد اون وقت بدن نجس می شود با عین نجس. اون وقت که رطوبت مصریه ندارد، خون خشک شده است یا اون غایت خشک شده است، با چاقو یا با چیز اینجور میکند شروع میکند الله اکبر نماز بخواند. این که ایشان میگوید تنجس در این صورت با میشه در بدن هست، اگر عین نجس در بدن باشد، چه عین نجس رطبن باشد چه یابسن، اگر مراد این باشد که نجاست ذاتی با عرضی جمع نمیشود، باید بگوید الا اذا کان فی بدنه عند اسلامه عین النجس رطبن، یعنی محل توبه که ملاقاتش موجب تنجس بشود. و اما اگر نجس ذاتی موجب نمیشود فرقی ندارد. بله در ما نحنفی دلیل دیگری در ما نحنفی گفتند، شاید نظر مبارکیشان هم با اون دلیل بوده باشد که این تفصیل ولو علل قاعده نیست، ولیکن منشأ این تفصیل اون مقتضای دلیل آخر است، که دلیل آخری که هست دو تازه شده است. یکی سیره مسلمین، اینجور است که هر کسی که می آمد، ولی در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله یا در زمان فرض کنید بعد از رسول الله، چه کفار مسلمان می شدند، می آمدند ایمان می آوردند و مسلمان می شدند، اینها وقتی که اعتراف به شهادتین می کردند می گفتند مسلمین چی بفرمایید بنشینید، دیگر داخل مسلمین می شدند. هیچ معهود نیست برای این که فرض بفرمایید، معهود نیست که بگن که بابا برو از سر تا پا خودت را بشور. توجه وقتی نماز هم می شود اونها ویزو می گرفتن می آمدن نماز می خوندن، دیگر هیچ معهود نیست که بگوین برو بابا این بدنت را بشور، اینها چون که تابگن خمر خوردی، اینم بول کردی، فلان کار کردی، توجه کردی، بدنت نجس شده، این حرف ها نبود. اینها وقتی که مسلمان می شدن با اینها معامله مسلم طاهر می شود. رو این اساس بدون جهت است که به اعضای ها ثیاب را هم قاطی کردند، گفتند که فرقی ما بین ثیاب و بدن نیست، ثیابش هم پاک می شود. بران که معهود نیست برای این که توجه کردید بگویند که برو لباسات را عوض کن بیا، یا به لباسات را انزا بشور بیرون خوش کن بفوش بیا، اینها فایده ندارد چون که سابقاً عین نجس خورده، مگر در جایی که عین نجس مبیل فعل موجود باشد، چه اگر می دیدن نه تکه فلان عذره یا تکه خون چسبیده از او را دیگر نمی گفتن. شاید نظر مرحوم صاحب الوهم باشد که صورت وجود عین را در بدن استثناء می کند، و که ان مراد ایشان این است که این سیره در صوب مسلم نیست، در صوب مسلم نیست، خصوصا در جایی که این دل اسلام در بدنش نباشد، که بگن که سیره باشد که نه اون سیاب هم باشد. بدون زهد سیاب میماند علال قاعده، بدن تحت سیره است، ولو گفتیم نجاست ذاتی نجاست در عزی پیدا میکند، تحت سیره است، مگر اون جایی که نشان داشته باشد این نجس، اونجا نه سیره نبوده است، مهر قطعا هم نبوده است سیره. توجه کردید می گفتن برو این را بشور تا بیا با ما نماز بخوان، شاید مرادشون این بود. این دعوای سیرهی که ایشان کرده است بعضی ها حتی در سیاب و بعضی ها حتی در بدن مثل اون صورتی که عین نباشد، این سیره محتمل است، ما راهی نداریم که این کار بکنیم، نه اینجور نبوده است. بله ولیکن چیزی که هست در ما نحنفی محتمل است، راهی هم به اثباتش نداریم، نه در یه روایت صحیحه معتبره وارد است کسی وارد بود مسلمان شد اینجور شد اینجور شد نماز خواند بدون اینکه بدنش را بشورد، از مثلا خمری که سابقاً خورده بود، لحم خنزیری که خورده بود و یا صوبش را بشورد، این سیره بر ما ثابت بشود که قطعا همین زور بوده، لا اگل اطمینانن این زور بوده است، این به ما ثابت نشده است، ولی که محتمل است، چون که محتمل است این نمیتواند رفعیت بشود از اطلاق اون عدله ایشه، ولی یغسل کل ما اصابه و زار شلما لا تسلی صوبی که اصابه الخمر لا یسلافی حتی یغسل و امثال زالج، نمی شود رفیعت کرد. و بدون جهت اولا عرض می کنم بر این که در مانهنوی در زمان ائمه سلام الله علیهم این خیلی محل ابتلا نبوده است، این اسلام کفار در سابق بود. بدون جهت در مانهنوی ائمه علیهم السلام هم فرمودند که یغسل کل یغسل کل ما اصابه و زال کلما، این معناش این است چون صحب نجس است، اصابه و گذر و امثال زالک. بله این اطلاقات میگیرد و ما هم سیره ثابته محققه ای نداریم که بگوییم این سیره سیره مسلمین است. پس معلوم می شود حکم در اسلام تبعیت است که ثیاب کافر و بدن کافر ولو از نجاسات سابقه تابع اسلامشه، وقتی که مسلمان شد بدن از اون نجاسات سابقه، ثیاب از اون نجاسات سابقه هم پاک می شود. این اگر سیره ثابت بود قطعی بود ولی یا اطمینان داشتیم ولی ملتزم می شدیم، ولیکن لا اقل احتیاط این است که اون سیابش را باید بشورد، اون سیابش را، ولیکن بدنش را از غیر عرق خودش و از غیر رطوبات خودش که نجاسات دیگر است، اون از اون احوت این است که اون بدنش را بعد از اسلام از اونها بشورد. این مقتضاش این است که تنزل میکنیم جه فتوا نمیدهیم چون که سیره ولی از تعبیر به احتیاط هم وجوبی میشود. و اما وچه دیگری گفتند، وچه دیگری این است که الاسلام و یجب ما قبله، اسلام هر چه آمد تمام اونهایی که در سابق بود اونها را قطع میکند، نجاست صوب و بدن هم از سابق است اونها را بله قطع می کند انسان. ولی دیگر چه جوریشه بر کافر لازم نیست نماز نخوانده، ولو مکلفه به فرو باشند نماز نخوانده، روزه نگرفته، حج نرفته، زکات نداده، هیچ چیز براش نیست. بله توجه کردید، بلکه اون نکاحی که سابقاً کرده است اون نکاح هم مثلا همان نکاح صحیح است. اگر فرض بفرمایید مرد و زن مسلمان شدن هر دو علا نکاه ما اون نکاه سابقیشون میماند کما فی ظاهر روایات. خب علا هازا اسلام همه چیزی سابقی را قطع پیدا میکند، یکی هم از اونها تنجس است. این را سابقاً دیگر ذکر کردیم، دیگری الان اشاره میکنم، این حدیث ثابت نشده است از طریق ما و قطعاً هم اگر این حدیث هم ثابت بود به عمومش نمیتونستیم تمسک کنیم، قطعاً این تخصیص داشت. چرا؟ برای آنکه کافر فرض بفرمایید شب با زنش فلان کار کرده، مثلا جنب شده است، صبح آمد مسلمان شد ظهرم میخواد نماز بخواند، توجه کردی؟ این لازم نیست وضو بگیرد غسل بکند. چرا؟ چون که جنابت قبل اسلام از اون جنابت قبل اسلام قطعیم شده است به اسلام، این جنب نیست. غایت الامر توجه کردید وضو هم براش واجب نیست. چرا؟ چون که هنوز بعد الاسلام بول نکرده، حدثی از او صادر نشده است، حدث سابقه قطع شده است. می شود ملتزم شد؟ فقیه می تواند ملتزم بشود؟ یا فرض کنید این قبل الاسلام فرض کنید دیونی داشت، دیون الناس بود، مسلمان شد، دیگه هیچ کس طلب ندارد از این الاسلام و یجب ما قبله، من مسلمان شدم راه فرار پیدا کردم از دیون شما، توجه کردید؟ و ها کذا و ها کذا احکام دیگری که هست اونها منقطع نمیشه من. تنجس هم از اونهاست، این تنجس احکام وضعیه است، این احکام وضعیه لا تنقطع. اونی که فقط ما دلیل داریم این حدیث هم تمام بود حمل به او میشد چون جمومش مراد نیست، اون تکالیف است بنابراین که کفار مکلفه بر فرو بوده باشند، اون تکالیفی که در زمان کفر داشت و اون تکالیف را اطاعت و معصیت نکرده، ولو اون کسی چون تکالیف از او فوت بشود شارع برای او فوت راهی قرار داده است من القضا و نحو القضا، اونها بر کافر لازم نیست. اسلام یجب ما قبله اگر تمام بود محمول به این معنا بود. پس بدون جهت احوت عبارت از این است که فرقی ما بین ثیاب و ما بین بدن نیست، منتها در ثیاب ازهر است سیره انزول نیست، بله چزا، ولیکن در اون دیگری در بدن می شود احوت، یا در هر دو احوت می شود لاعقل. بعد ایشان در عروه می فرماید که ولا فرق بین الکافر ولا بین الکافر الاصلی، ما بین این که کافر کافر اصلی بوده باشد یا مرتد بوده باشد، این مرتد هم اگر مسلمان شد اسلامش از متحرات است. اون کسی که از اول از ریشه نصرانی است بیاد مسلمان بشود شهادتین بگوید، اون پاک می شود. و اما اون کسی که اول مسلمان بود، خودش مسلمان بود بعد کافر شد، بعد از کفر دوباره آمد برگشت مسلمان شد، این مرتد دو جور است. تارتن مرتد، مرتد ملی است، یعنی اساسا کافر بود بعد مسلمان شده بود، بعد از اسلامش کافر شد دوباره میخواهد مسلمان بشود و برگردد به مسلمان. به این میگن اون کسی که بعد کافر بود بعد مسلمان شد، بعد مسلمان شد بعد از اسلام دوباره کافر شد، اسم این را میگن مرتد ملی، یعنی از دین اسلام برگشته، فطرتش بر کفر بود. بدان جهت این بلا اشکال اگر برگردد دوباره مسلمان بشود، این اسلامش مقبول است، حکم به طهارت میشود. این هم کسی اختلاف نکرده است، مرتد ملی. و میگویم و تشراهم و چش عبارت از این است که وقتی که مرتد ملی توجه کردید آمد، بله گفت، اعتراف کرد اشهد ان لا اله الا الله، و اونی که این بله به واسطه او مرتد شده بود اعتراف کرد که نه، من شهادت میدم به وحدانیت و به رسالت، و اونی که سابقا این کار کردم مثل اینها، بله اعتراف میکنم که اینها از دین است. خب این می شود مسلمان. وقتی که مسلمان شد موضوع کفر، موضوع نجاست کفر است، که کفر از بین می رود. بدون جهت مرتد ملی اگر مسلمان شد موضوع نجاست کافر بود، از بین می رود. این نمل اشکال در مرتد فطری است، چی فطرتن، یعنی پدر و مادرش هر دوتا یا یکی از اینها مسلمان بود، نطفهش در اسلام منعقد شده است و در بدسجی هم محکوم به اسلام بود طبعا پدر و مادرش، بعد بزرگ شد، بعد از بزرگ شدن و بالغ شدن بله این شخصی که هست از دین برگشت، مرد شده بود از دین اسلام برگشت کافر شد، بعد از اون کفر دوباره برمیگردد به اسلام، که این نامیگن مرتد فطری، که این برمیگردد به اسلام. در عروه اینجور میگوید چون که این برگشتنش بر اسلام قبول است، یعنی هم واقعا مسلمان میشود هم ظاهرا مسلمان میشود، بدون جهت این پاک است، خب شد مسلمان دیگر، بناهم بر ماه ول اقوا که قبول میشود مرتد، توبه مرتد فطری چون که قبول میشود، خب کافر میرود، الان مسلمان شده است دیگر، پاک میشود. یعنی اگر می گفتیم توبه اش قبول نمی شود، بله در نجاست باقی بود، معناش این است، چون که بناهن معناش این است که اگر می گفتیم توبه اش قبول نیست در نجاست باقی بود. مراد از توبه که انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد در ما نهلفی، فقط رجوع به شهادت این است. مراد از توبه که انسان قلبم پشیمان بشود، خدا چه غلطی بود کردم، نصف شب اشکی بریزد توجه کردید تا صبح، اون نیست، اون مراد توبه نیست، ولو در اون توبه هم بحث خواهیم کرد انشاءالله. مراد از این توبه در اینجا فقط رجوع به شهادت این است، ولو نمیدانیم که حق کاری میکند، توجه کردید رجوعش رجوع حقی است یا راست راستی رجوع میکند، غایت خودش این مراده. بله یا بلکه به قول بعضی ها چه خواهیم گفت، میدانیم که قلبن رجوع نشده، پشیمان نشده همونه، اما اعتراف میکند. مراد از توبه اینه، چون که در مرتد ملی توبه قبول میشود، یستتاب ثلاثت ایام فإن تاب، بله توجه کردید، فهو و الا قتله. اون یستتاب معناش این است که میگن اقرار به شهادتم بکن، اونی که این کار کرده بودی اعتراف بکن به اوست. بدون جهت در روایات دارد که فإن رجع، اگر رجوع کرد یعنی اعتراف کرد، فهو و الا یقتل. در مرتد فطری جماعتی گفتن چون توبهش قبول نیست، یعنی یه اعتراف به شهادت این بکند، بگد من اعتراف کردم اونی را که منکر بودم، چون که مرتد فطریست، این اعتراف کل عدم است، این رجوع و اعتراف و این اقرار و شهادت کل عدم است. احکام اسلام بار نمی شود، نه واقعا نه ظاهرا. بعضی ها گفتن واقعا مسلمان است ولیکن ظاهرا احکام اسلام بار نمی شود، که توضیحش را هم خواهیم داد. ایشان میخوید اگر میگفتیم توبهش مقبول نیست حکم نجاستش میکردیم. اینجا ما حرف داریم که نه، این مبتنی به اون نیست. ولو اگر میگفتیم که توبهش قبول نیست، اصلا این اعترافی که میکند صد دفعه هم اعتراف به شهادتم بکند، این شهادت نیست، مسلمان نمیشود. ما از آلش میگفتیم که نجس نیست، ولی وجه فیزال که این است که اسلام موضوع طهارت نیست، تا بگیم چون این اعتراف این اسلام نیست پس طاهر نیست. موضوع نجاست کفر است. وقتی که این شخص اعتراف کرد دهری شده بود، یا مثلا فرض کنید شیوعی شده بود، بعد ولی اعتراف کرد، خصوصا در جایی که بدانیم که اعترافش هم صحیح است، اعتراف وقیست، به این دهری صدق نمی کند چه؟ دهری نجس است. عنوان نجس عنوان بله کافر است، غیر الکتابی یا حد الکتابی، عنوان کافر صدق نمی کند. نمیگیم عنوان اسلام صدق می کند، شارع لغا کرده این اسلام و شلا اسلام، اما کافر نیست. بدون جهت این ابتنا را ما قبول نداریم، بدون جهت تأمل بفرمایید تا ببینیم کجا می رسد.